بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلامی را در مقام ذکر می کنم. صاحب الاروه و غیر صاحب الاروه برای شخصی که محتضر است یا بعد الموت آدابی ذکر شدند که مثل حبات است، مثل تلقین المحتضر، کسی که در حال احتضار تلقیم بشود به او شهادتین، که ثانی الامر است. عرض می کنم در این به بعض از اینها در روایات صحیحه امر شده است، ولیکن مع ذلک این در بعض روایات این امر حمل بر استحباب شده است، مثل تلقین. و وجه الاستحباب این است، علاوه بر این که ارتکاز مشرعه این است که این امور مستحب است و بدون جهت رب ما ترک می کنند، علاوه بر این ارتکاز در بعض روایات تعلیل شده است امر به اینها که چرا تلقین بشود. این تعلیلات همه‌اش مناسبت با استحباب دارد و کسی اگر در ارتکاز خدشه کند، این تعلیلات در بعض روایات که من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه و امثال ذلک، یا در تلقین بله توجه شدید که تعلیلاتی هست، اینها مناسبت با استحباب دارد و رو این حرف اون روایاتی که در آنها مطلقاً امر شده است و این تعلیلات نیست، به قرینه این تعلیلات حمل بر استحباب می شود. این تعلیل در این روایات در بعضی روایات قرینه می شود به کل روایات، کما این که این را در باب توضیح المحتضر الى القبله هم ذکر شده، حیثون که اگر ما بنامی گذاشتیم اخباری که وارد شده بود در توضیح المحتضر، یعنی در توضیح المیت الى القبله، اونها مشرف علی الموت را می گویند، تعلیلی که در موثقه زید بود که تعلیل فرمود امر کرد رسول الله صلی الله علیه و آله به توضیح آن کسی که در حال نزع بود الی القبله به اقبال الملائکه علیه، این تعلیل گفتیم قرینه می شود بر اون روایات دیگر هم، اگر مراد از میت در اون روایات مشرف علی الموت بوده باشد، حکم گفتیم علی مقتضی صناعت الفقهیه استحبابی است، بلکه احتیاط کردیم کما تقدم. بعد صاحب الاروه، اینی که عرض کردم این دیگر معیار مطلب است. شما به اون روایاتی که وارد شده است در امر به بعض الاعمال برای شخص محتضر که تلقین بعد الموت، اونها را ملاحظه بفرمایید، تعلیلاتشون را در بعض روایات ملاحظه کنید، می‌بینید که در اون مواردی که روایت من حیث سند تمام است حمل بر استحباب می شود، اونجاهای اون موارد دیگر هم که قصد رضاست معلوم است پیش اهلش. عرض می کنم بر این که صاحب الاروه قدس الله نفسه الشریف در مقام بیان می کند در این فصل اون چیزهایی که در تجهیز میت واجب است. اون واجبات از تجهیز میت تغسیلش است و تکفینش است و هاکذا و الصلاة علیه، ولی تهنیت هم هست که دیگر این را بیان خواهیم کرد، و الصلاة علیه و دفن است. ایشان قدس الله نفسه الشریف می فرماید کل یکی از این کل واحدی از این افعالی که مربوط به تجهیز المیت است، هر کدام از اینها بر مکلفینی که متمکن بوده باشند بر این تجهیز وجوب کفایی است بر همه، چون که یکی اگر اتیان کرد از دیگران ساقط می شود. اثر وجوب کفایی را درست متوجه باشید. اثر وجوب کفایی را بیان می کند که اگر این تجهیز در میتی ترک شد، اثم جمیعا، همه عصیان است، همه معصیت کار است. معنای وجوب علا کل واحدین به نحو الشفایه من متضاش این است. ولا این حرف بل مشهور ما بین اصحاب ناست قدیما و حدیثا که اینها واجب شفایی هستند، ولیکن خلافا لصاحب الحدائق قدس الله سره، در حدائق ولی ایشان استظهار شرده است از بعض عبارات اصحاب و خودش هم ملتزم شده است، این وجوب اینها بر ولی المیت است. تکلیف به اینها متوجه بر ولی المیت است. ولی المیتی که بحث خواهیم کرد چیست؟ ورثه است، مطلق وارث فعلیش است یا بعض الورثه است؟ اینها را بحث خواهیم کرد انشاءالله. یا ذکور من الورثه است، اینها را بحث خواهیم کرد. ایشان فرموده است که این تکلیف متوجه بر ولی المیت است و بر دیگران تکلیفی نیست در این تجهیز میت. ایشان فرموده است بله اجر میت اون ولی بله چیز قیام به تجهیز میت نکند، حاکم شهر او را اجبار می کند. اجر نه قیام به تجهیز شد و نه هم فرض کنید کسی را توکیل کرد اذن داد در تجهیز، یا اصلا بله ولی ممکن نیست تجهیز کند، حاضر نیست ولی. در این موارد وجوب منتقل می شود علی مسلمین، بر سای مکلفین این فعل واجب می شود و باید این را اتیان بکند. ایشان که این حرف را فرموده است مستند است، در مستندش در این فرمایش و از روایاتی است که در اون روایات تکلم خواهیم کرد. ایشان از آن روایات نتیجه گرفته است، همون مطلبی را که از ایشان نقل کردیم. اما این که مشهور بین الاصحاب وجوب کفایی است، این معلوم است که فعل وقتی که فعل واحد صرف الوجودش مطلوب مولا شد، که صرف الوجودش فقط و این صرف الوجود به فعل هر مکلفی حاصل می شود. وقتی که صرف الوجود مطلوب بود به فعل هر مکلفی حاصل می شود، یه وقتی این است که ما علم نداریم که این یه صرف الوجود را از کدام مکلف خواسته است، کدام مکلف شخص مکلفه به این مکلف است، بلکه مقتضی قواعد مقتضی ادله این است که حرام است این زور فعل از مردم. مثل این که کسی وقفی هست متولی ندارد، من برم تصرف کنم، بله امور وقفی را تنظیم بکنم، بله توجه شدید حاصل که وقفی را به دست بیاورم به مواردش برسانم، یا شخصی هست یتیم است، قاصر است، خودش صغیر است، چل ولی هم ندارد، در اموالش تصرف کنم ولی هم نیستم، ولی یه چیزی میدونیم از شارع مطلوب شارع است و آن این است که این مال ضایع نشود، مالیتی و یتیم ضایع نشود، این مال الوقف نباید ضایع بشود، این مقدار را میدانیم و مقتضی ادله اولیه این است که تصرف در اینها حرام است برای اشخاص. سنجن لا یهل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه، در مال یتیم نمیشه تصرف کرد چونکه اذنش اعتبار ندارد. و هاکزا در مال وقف نمیشود تصرف کرد، مال الغیر است. مکتزل عدلت الاولیه عبارت از این است، این تصرف جایز نیست. اینجا قدری متعدد چون که میدانیم شعار سلیف الوجود را میخواهد، اینجا فقیه قدر متعقن نامیگیرد. این زور امور میشه امور حسبه که میدانیم شعار سلیف الوجود را میخواهد و چون که مقتضی قواعد حرمت تصرف است از دیگران، با اون قدر متعقن اگر این سلیف الوجود را چه شاره میخواهد، یقینا تصرف این شخص جایز است. این از تحت دلیل حرمت خارج است. او چیست در این بریز بگم؟ میگم فقیه حاکم شهر، چون چه حاکم شهر همچه نمیتواند دنیا را اداره کند بلیم باشره در این گستر موقوفات و انصال زالج، بلیم باشره و به توکل بدون جهت این سرد این است که در امور حسبیه رجوع به حاکم شهر میشود، چون که مقتضی قواعد اولیه عدم جواز تصرف است و ما این تصرف سلیف الوجودش را میدانیم، اکتفا به قدر متیقن میشود. بله اون وقتی فرض بفرمایید حاکم شهر نشد، پیدا نشد حاکم شهر لا سمح الله و وکیلش پیدا نشد، اون وقت میگوییم چون که شارع این را میخواهد، نوبت میرسد به دول المؤمنین. توجه کردید؟ و اما در جایی که حاکم شهر میسور است اوست، و اما اون تصرفاتی که مقتضی قاعدت الاولیه جواز است در اونها، مقتضی قاعدت الاولیه جواز است، یعنی دلیل داریم که این سریفی وجود را شارع هر کس بخواهد اتیان بکند، بله حاصل می شود و متعلق الامر اونی که لازم است. این نتیجهش میشه واجب کفایه، چون که هر مکلفی این را اتیان بکند غرض حاصل می شود، او میشه واجب کفایه. این چه میگوییم تجهیز المیت یعنی تغسیلش و تکفینش یعنی در کفنش قرار دادن، و ها کذا در ما نحنفی صلات بر او و دفن کردن زیر خاک پوشاندنش، میگیم این واجب کفایه است. یعنی شارع سلیف الوجود هر کدام از این افعال را میخواهد از ضمیر مکلفی، و این زور مثل امور حسبی نیست، یا مکلف خاصی ندارد، خطاب خاصی ندارد. صاحب حدایق میگه خطاب خاص به شخص خاصی متوجه است که ولی است، دیگران خطاب تکلیف ندارند، الا در صورتی که ولی امتناع کند نباشد، اون وقت تکلیف بر دیگران است. و اما اونهایی که واجب شفایی را میگویند، میگویند تکلیف از اول متوجه بر زمین است. دلیل بر این تکلیف از اول متوجه بر زمین است چیست؟ بدانید در این قسمی که مقتضی قاعدت الاولیه حرمت التصرف نیست، چون در مانهنه بیچ از این میت را فرض بفرمایید درش نماز میخواند، این تصرفی در جایی نمی کند که مقتضی قاعدت الاولیه حرمت التصرف باشد. در یا میتی که لخت شردن این شروع کند به شستنش، تصرفی در جایی در ملچی نجرده است. یا کمانجی در محتضر گفتیم او را قبله کردن در صورتی که در صحرا و اینها باشد میت، خصوصا لخت باشد، تصرفی در مالی نیست، مقتضی ادله حرمت التصرف نیست. در این زور امور یاد بگیرید، در این امور اگر دلیلی نداشتیم که خطاب بر زمی است، همه مکلفم واجب شفایی است، اون امور حسبیه می شود که اتیان آنها منوط به اجازه حاکم شهر نیست، چون که مقتضی اصل جواز است. این چه امور حسبیه را تقسیم میکنند به امور حسبیه چه منوط به اجازه حاکم شهر و اذن و اجازه اوست، یعنی آنهایی چه مقتضی قاعده اولیه عدم جواز تصرف است، اونها این زور است. و اما اونهایی که مقتضل اصل جواز اونهاست محصولی ندارد، در اونها نه انسان میتواند اتیان بکند. بله اصل این است که تشریف نیست به قیام شخص خاص، صرف الوجود را میخواهد. بدون جهت خواهیم گفت در این موارد هم استیزان من الحاکم شرط جایز واجب نیست، چون استیزان من چیزی را تصرف نمی کند که مقتضل قاعده عدم جواز بوده باشد. بدون جهت در این موارد دلیل داشتیم که خطاب بر جمیع است. خب در ما نهنوی میشه واجب کفایی. اگر دلیل نداشتیم به اصل عملی رجوع کردیم، اون هم نتیجهش وجوب کفایی است. اصل عملی هم نتیجهش وجوب کفایی است. ما میخواییم بگوییم که ما در این موارد دلیل لفظی داریم که این تجهیز به نحو واجب کفایی است، مختص نیست خطاب بر تکلیف بر ولی المیت. ولی المیت و غیر ولی المیت سیان هستند که باید به اونها تجهیز بشود. از روایاتی که معنا استفاده می شود یکی معتبره طلحه بن زید است، در باب 37 از ابواب صلات الجنازه روایت دومی است و به اسناد شیخ عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم بن محزم عن طلحه بن زید. سعد ابن عبدالله سندش صحیح، ایوب ابن نوح از اجلاس، حسن ابن محبوب شه امرش واضح از در زلالت، ابراهیم ابن محزم از سگات و از ادول اصحاب است، طلحت ابن زید فقط بل آمیست بل جنسیگه است. شیخ قدس الله نفسه شریف فرموده کتاب له کتاب معتبر، اون وقت این شخص بله معتبر می شود. اونجا دارد بر این جنبی عبدالله علیه السلام ان عبیه البل علیه السلام، خود این چه حدیث را امام صادق به اجدادش می رساند معلوم می شود بر این چه خودش عامیست دیگر، از این معلوم می شود. قال بله سل علا من مات همین اهل قبله و حساب و الله، میگه به هر کسی که از اهل قبله باشد مرد نماز بخوان، چه قوم خیشت باشد چه نبوده باشد، چه ولی یوم میت باشی چه نباشی، بله وارثش باشی نباشی، صلی علی. این را بدانید، این را صاحب دایی که هم قبول کرده تصریح دارد در عبارتش که نقل خواهم کرد از ایشون، تصریح دارد که صلات و تغسیل و تکفین و بله تدفین همه یکسان هستند. بعد ایشان فرموده است، بلکه ایشان بالاتر رفته فرموده تمام مستحبات آداب هم من تلقینی و قرائت القرآنی و غیر ذلک، تمامی اینها خطابش به ولی است. هیچ کدام از اینها نه واجب کفایی است نه مستحب کفایی، خطاب به ولی است. منتها ولی نکرد و اینها را نکرد تکلیف بوده باشد، مثل بله تغسیل و دفن و صلات و اینها واجب بوده باشد، نوبت به دیگران میرسد. اما اگر ولی مباشرت کرد یا کسی را گفت و عیب ندارد، و اما بر دیگران تکلیفی نیست، لا وجوبا ولا استحبابا. عرض می کنم در ما نحنفی چون چین را قبول دارد صحابت هایک همه اینها یکسان است، این بله سل علی من ما تمین اهل قبلتی و حسابه و الله، این معناش بارت از این است که تکلیف واجب کفایی است. قوم خیشت باشد یا نباشد، ولیش باشی یا نباشد، بله بدون جهت این مفادش واجب کفایی می شود اطلاقش. و در اون روایت دیگر چی روایت بله سکونی است، چی روایت سومیه در این باب می شود، و بی اسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن حسن بن علی بن فزاد عن ابی همام، ابی همام اسماعیل بن ابی همام، اسماعیل بن همام از چه از اجلاست، شخص سگه است. ام محمد بن سعید بن غزوان، این که در نسخه وسائل دارد ام محمد بن سعید عن غزوان، این اشتباه است، محمد بن سعید بن غزوان، این بله عم محمد ابن سعید ابن غزوان، ولی توثیق خاصی ندارد، از اون معارف هم نیست، بدون جهت از این جهت روایت تا به روایت تعبیر شدیم. این هم نقل میکند عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله صلوا علی المرزوب، کسی که رزم شده به زنا، مثلا زنای مرسی، نه نماز بخوانید من امتی، و علل قاتل نفسه، اون کسی که خودش را کشته، و از آخونده ها که نمیخوانم بابا این خودش را کشته، من چه زور نماز بخوانم بید، نه صلو نماز بخوانید، صلو علل قاتل نفسه من اهل بل من امتی، لا تدعو احدا من امتی بلا صلاتین، کسی را بلا صلات، یعنی بلا تجهیز نگذارید از مسلمین از امت من. بدون جهت این مخالف هم دلالت دارد که اونها هم باید تجهیز بشود. این بله این روایت علاوه بر این در باب الغسل اگر یادتون بوده باشد، در موثقه سماعین زور بود که بله و غسل المیت واجبون و غسل من مسل میت واجبون، دو تا را ذکر کرده بود و غسل المیت واجبون. و بعضی ها که مثل مرحوم سیدنا الحکیم قدس الله سره مناقشه فرموده است در این روایات که اینها در مقام به اطلاق ندارند و به اینها در این مقام نمیشه تمسک کرد. و اما اون معتبره طلحه بن زید که بله اونجا دارد بر این که صلوا علی من مات من اهل القبله، این در مقام بیان میت است که در میتی که نماز خوانده می شود. درست دقت کنید چی می گوید، ایشان فرموده است این روایت در مقام بیان میت است که در میت فرقی نیست از چه بوده باشد، صغیر باشد، کبیر باشد، عامی باشد، مخالف بوده باشد. توجه شد وقتی که به قبله نماز می خواند مسلی لل قبله است، در اون صورت فاسق بوده باشد، عادل بوده باشد، قاتل نفس باشد نباشد، کسی که مسلی لل قبله است بر اون نماز بخوانید. از اگر شک کردیم مگه میتی که مسلمان است بر اون میشه نماز خواندی یا نه، به اطلاق این تمسک میکنیم صلی علی من علی من مات من اهل القبله، به اطلاقش تمسک میکنیم. و هاکزا در اون روایت غزوان سکونی هم صلوا علی المرزوم من امتی و کسی از امتم را بلا صلات نگذارید، این در مقام بیان میت است. در میت اگر شک کردیم که به این نماز خوانده می شود یا نه، تمسک به اطلاق می کنیم. ولیکن ما در ما نحن فیه چه هست، شک من در مجهز است، اون کسی که میت را یعنی مسلی علی میت است، چه آیا مسلی علی میت کل واحد من المکلفین است که متمکن بر صلات بر او هستند، یا متمکن بر تقصیل او هستند، یا این حکم مختص به ولی است که صحابت عایق میگوید. در ما نحن فیه ما در مسلی و مقصل شک داریم و به این روایاتی بذارید من کلام ایشان را تمام کنم ببینید چه کلامی گفت متینی فرموده، اگر یه جماعتی درج کنند. ولی ایشان می فرماید بر این که این اطلاق در مقام بیان میت است، و اما در مقام بیان مسلی یا اون کسی که فرض کنید مغسل است، در مقام بیان او نیست. و معروف از همشون موثقه سماع همجه و غسل توجه کردید و غسل المیت واجبون، او در مقام بیان این است که مرده غسلش واجب است، اونم در مقام غسل یا تعداد اغسال است، یا در مقام بیان این است که میت هر چه باشد غسلش واجب است. ولیکن کما ذکرنا سابقاً در موثقه سماع چه تکلم می کردیم گفتیم این مناقشه لا یمکننا علم ساعدت علیها، این مناقشه تمام نیست. چرا؟ برای روایت از ناحیه میت در مقام بیان بوده باشد، این منافات ندارد که در مقام از جهت مسلی هم در مقام بیان باشد. صل علی من مات من اهل القبله، صل، تو نماز بخون در مقام تلاوت است، قوم خویش باشی یا نباشی، در مقام بیان منافات ندارد با هم دیگر. صلوا علی، صلوا، هر کدامتان بوده باشد، ولی باشد یا غیر ولی باشد، نماز بخوانید علی المرزوم من امتی، فرقی نمی کند، منافات ندارد از ناحیه میت اطلاق داشته باشد و از ناحیه مغسل و هاکذا مسلی هم اطلاق داشته باشد. و قد ذکرنا القاعده الکلیه، هر خطابی که از متکلم صادر بشود مشتمل بر حکم، متعلق الحکم، موضوع الحکم بوده باشد که مکلف هم داخل موضوع الحکم است، اصل اولین است که مولا در مقام بیان است از تمام الجهات، از حیث متعلق، از حیث قیود الموضوع، از حیث قیود الحکم. اگر یه جایی قرینه‌ای بوده باشد که در مقام بیان نیست از این جهت، رفعیت میکنیم مثل عقیم الصلات که میدانیم در مقام بیان صلات نیست، چون که صلات مخترع خودش است، او بیان میخواهد بر دیگران، با عقیم الصلات صلات بیان نمیشود که چیست. این زور قرینه بر احمال داشته باشید یا سائل فرض کنید از یه جهتی سوال بکند و جهت دیگر پیشش مسلم بوده باشد، اونجا هاست که قرینه قائم بشود بر خلاف اصل اولیه، رفعیت میکنید. در این روایت چی وارد از معتبره طلعت ابن زید است و ها کزا روایت سکونی است بنابر زواج تمسک به ها که تأییدن زایز است دیگر، تمسک کردیم، فرقی نمی کند در مقام بیان بوده باشد، هم از اون جهت هم از این جهت. و اما مسئله غسل المیت واجبون، سابقا گفتیم که این موثقه سماعه اینجور نیست که در مقام تعداد فقط تعداد اغسال بوده باشد، اغسال واجبه مستحب چند تاست، نه، اینها از حیث اون کسی که این اغسال بر او تکلیف است، این هم مقتضی اصل در مقام بیان است. علاوه بر این که مقتضی اصل اینجور است، خود در موثقه سماع اینجور داشت، امام علیه السلام در اون روایت اینجور فرمود قبل از اینکه غسل میت را بگوید که در باب یک از ابواب اغسال مسنونه بود، در اونجا اینجور فرموده بود بر اینکه بله قبلا و غسل الجنابت واجبون و غسل الحایز اذا طهرت واجبون، اذا طهرت غسل الحایز اذا طهرت قیدش را هم بیان کرد، پس اصل تعداد واجب نیست و الا می فرمود غسل الحیز واجبه. این چه میگه؟ اذا طهرت در مقام بیان است که چه غسل می شود. و غسل الاستحاضه واجبون اذا احتشت بالکرسف فزازت دم الکرسفه، این قیدش را هم بیان می کند، اون کسی که بر او واجب است بیان می کند. بعد می فرماید و غسل النفسای واجبون و غسل المیت واجبون و غسل مسل میت واجبون و غسل من مسل میت واجبون، فاعلش را هم میگوید. این معلوم میشه میت هر میتی بوده باشد غسلش بر همه واجب است، حذف کرده اون متعلق و تکلیف را، مقتضاش عبارت از این است بر هر کسی که متمکن است واجب است. بدون جهت در ما نحنفی مقتضی قواعد الاول یعنی اطلاق این روایات و مقتضانی که مقروس در اذهان متشرع است، این که میت حقی بر چیزی که است بر احیا دارد، میت مسلمان حقی بر احیا دارد که او را امانت است بسپارن به آنجایی که سپردن باید سپرده بشود، تجهیزش و صلات علیه و تکفینش و دفنش حق است. ولهذا خواهیم گفت چون که حق علی المعتاد نمی شود اجرت گرفت بر این اعمال، چون که حقش ادا می شود طلبش جلنه، شاره او را حق اعتبار شده است. برای میت بدون جهت حقش را به خودش می دندیشه، پول گرفتن اجرت گرفتن نمی شود. انشاءالله بحث اینها همش خواهد آمد، انشاءالله زنده بودیم توفیق شد. پس الهازا اصل اینجا وجوب، وجوب شفایی است، او تمام است. قول صاحب هدای قدس الله نفسه شریف، من در اخبار چیزی پیدا نکردم چه دلالت بکند با اونی که علما فرمودند اینها واجب کفایی بوده باشد، چیزی پیدا نکردم. تصریح فرموده است در عبارتش این درست نیست، و فرموده است بلکه ظاهر اخبار این است که اینها همین زور تشریف بر خطابش متوجه بر ولی است، ولی اقدام نکند اون وقت بر دیگران واجب می شود، این درست نیست. اما صاحب حدائق چرا فرموده است که این تشریف بر ولی است؟ ایشان اعتماد فرموده است به روایاتی که اون روایات از اونها استظهار فرموده است، تغسیل و صلات و غیر ذالک اینها. بله توجه کردی، تکلیف تکلیف ولی است و دیگران تکلیفی ندارند. اون روایات بیخوانم، بعض از اون روایات در غسل است. بله صاحب حدائق بابی قرار داده است در غسل المیت، باب 26 است، اونجا دارد بر اینجا باب ان المیت یغسله اول الناس به او من یعمر الولی. یکی از اون روایاتش این روایت صحیح است، صاحب داغ فرموده از صحیح الی غیاث ابن ابراهیم بله زراری زرامی محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسین از صدوق از پدر صدوق نقل می کنند. ام محمد ابن علی ام محمد ابن احمد ابن علی ان عبدالله ابن سعد ان عبدالله ابن مغیره همه اش از الله هستند. اونجا دارد بر اینچه احتمال میدم این علی ابن الحسین نباشد، علی ابن الحسن باشد، هر کدام باشد درست است، دا او موثق میشود علی ابن الحسن باشد. ان غیاث ابن ابراهیم زرامی، این غیاث ابن ابراهیم زرامی همون اسدی است که درامی هم میگفتن زرامی هم میگفتن، این ظاهرا همون است، خودش اعتبار دارد، شخص موثقی است. اونجا دارد بر این چه ولیکن بطری است، یعنی بطری از جماعت بطریه است، به قول بعضی ها بطریه بگوید بطریه نگوید، بطریه است. و بطریان جماعتی است که میدانید خلد شردن امام ولی امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را خلد شردند، با اون عثمان را حذف شردند، با اون دوتای اولی خلد شردند. بله که یه طایفه از زیدیه این مذاق را دارند، توجه کردید، و گفتند بله اونها هست، بعد از اونها علی ابن ابی طالب است، عثمان را حذف شردند، این جماعت بطریه است که یه طایفه از زیدیه است و ملتزم هستن که امام هم فی ما بعد اون کسی چی قامی به سیف باشد. اونجا دارد بر این چه ان علی بن علیه السلام یغسل المیت اول الناس به، یغسل می شود خان، لازم نیست یغسل بخانی، یغسل المیت اول الناس به، اول الناس بالمیت غسل می کند میت را، تکلیف بوست. روایت دومی مرسله صدوق است در همون باب 36، قال امیر المؤمنین علیه السلام یغسل المیت اول الناس به او من یعمره الولی بذالک، صاحب عدایق که من یعمره الولی را اضافه کرده بود در این روایت دارد. بعد در باب صلات هم همین زور است، در باب صلات هم چه نماز میخواند بر میت، اونجا هست که بله در مرسله ابن ابی عمر در باب 33 از باب صلات بله جنازه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان بعض اصحابه یصلی علی الجنازه اول الناس بها او من یعمر من یحب الولی. اونجا هم باز دارد در یه روایتی که روایت هم من حیث سند معتبر است، به وثقه طلحه ابن زید است. روایت سومی عن علی ابن ابراهیم عن ابی محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله اذا حضر الامام الجنازه و وحق الناس بالصلاه علی المیت در معتبری سکونی قید شده است. اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن و هو بحق بالصلاة علیها این قدمه ولی المیت. اگر امام ولی المیت را امام علیه السلام را ولی المیت مقدم کنند و الا فهو غاصب اون سلطان من سلطان الله غاصب است. باز اون روایات دیگری هم در زوجه است که از زوج حق به زوجتی الان یزعه و یزعها فی قبرها به این روایات تمسک کرده است. اون وقت کلام در ماننوی زور می شود که ما ادله وجوب کفایی را گفتیم. کلام در این واقع می شود آیا در این روایات با وجوب کفایی تنافی هست که باید از اون اطلاق اون روایات رفعیت کنی و بگوییم که تکلیف به این تجهیزات متوجه بر ولی است؟ بله، اگر ولی نکرد اون وقت منتقل بر مسلمین می شود که صحابه دایق ملتزم شده است. چرا منتقل به مسلمین می شود؟ این را هم بگویم تا کلام صحابه دایق تمام بشود. ایشان فرموده شهادت می دهد بر انتقال این تکلیف بر مسلمین اون ادله عامه، اینجور تعبیر شده است که اشاره دارد به اون ادله عامه روایاتی که در اون بله در کسی که میت بود و در ساحل البحر پیدا شده روایاتی داریم که جماعتی می رفتند خودشون هم از بحر نجات پیدا کرده بودند، نه لباسی داشتند نه چیزی، بعضی ها یا اوریان 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 بودن یا فقط یه چیزی داشتن که اونور و اینورش را پیچیده بودن. می رفتم میت پیدا کردم، بعد از دیگر غرق شده، چه کار کنم با این میت؟ امام علیه السلام روایات معتبر است، در اون روایات امر شده است برای این که اون میت تجهیز می شود، اونها تجهیز می کنن. خب معلوم است که بلی چی نیست، جماعتی می رفتن یه میتی پیدا کردن. امام علیه السلام فرموده تجهیز می شود اگر کفنی نداشتن، توجه کردید، نماز خوانده می شود، بعد دفن می شود و شاید این روایات را هم بعضش را بخوانید. ایشان از این روایات هم استدلال فرموده است که اگر ولی المیتی نبوده باشد شما و الفرض نوبت می رسد به مسلمین سایل مسلمین. کلام در دو مقام واقع می شود، این را بگویم تمام کنم. یه مقام این است که آیا از این روایاتش صاحب الهدایق فرموده با وجوب کفایی تنافی دارد و باید به اینها اخذ کنیم، از اونها رفعیت کنیم به تغییر، یا اصلا این با اونها تنافی ندارد این روایات. دومی است که ثمره بین القولین چیست، چه بگوییم از اولش واجب کفایی است، چه بگوییم تکلیف فقط به ولی هست، ولی نکرد اون وقت تکلیف بر مسلمین می شود، یعنی تکلیف طولی است. ثمره بین القولین چیست؟ انشاءالله.